سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک. من محیط هستم برای عزیزانی که تازه با این برنامه آشنا میشن. از چند هفته پیش بحثی رو من شروع کردم. البته این بحث چند بار میشود گفت که به اشکال مختلف تکرار شده، به این معنا که بریم به ریشه های این که دموکراسی چیه و اگر الان سر و صدایی هست راجع به این که میخوان دموکراسی رو به ایران صادر بکنند، آیا صادر کنندگان این دموکراسی خودشون دموکراسی دارند که بتونن به کشورهای دیگه بدن؟ و قرار بر این شد که این مسئله رو پیگیری بکنیم و به ریشه های معنای دموکراسی، معنای آزادی بریم. تا زمانی که به این ریشه ها نریم ما نمیتونیم بفهمیم که اینها آیا واقعا دموکراسی از بیرون به کشورها، به ملتها، به افراد، به اعضای یه حزب دموکراسی میتونه از بیرون تحمیل بشه یا یک مسئله یه که باید از درون برخیزه و انسانها با تجربه خودشون دریابند که دموکراسی چیه، آزادی چیه، جامعه مدنی چیه و غیره و غیره، که این با یک هم ادویکیشن یعنی آموزش تئوریک لازم داره و هم انسان‌ها در عمل و پراتیک به قول معروف یا پراکسیس این رو یاد می‌گیرن و نه یک کسی بیاد با بمب و موشک و یا حتی بمب اتمی و نابود کردن کشورها دموکراسی رو به کشورهای دیگه بخواد بیاره. منتها دو جور میشه این رو باز کرد، این مسئله رو. یکی این که الان مثالهای فرزن افغانستان، هائیتی، عراق، کولومبیا و حالا مثالهای دیگه شو خواهم زد، فرزن نپال و جاهای دیگه، آیا اینها به این کشورها دموکراسی بردن یا نه؟ یه جور اینجوری خیلی آشکار و واضح و مثالهای امروز روزش رو میشه زد. یه دفعه هم آدم میره و از نظر تئوریک قضیه رو باز میکنه و به نظر من ما باید هر دو جنبش رو باز بکنیم، هم ریشه های تئوریک معنای دموکراسی رو باید باز بکنیم، هم مثالهای روزش رو بزنیم که در حقیقت به تئوریهای خودمون دائم محک بزنیم. بنابراین این مسئله رو، یعنی معنای دموکراسی رو، من هفته گذشته باز کردم، منتها به دلیل ضیق وقت، کمبود وقت، خب نرسیدم تموم که حالا تموم نخواهد شد، ولی به هر حال به جایی در حقیقت زیاد نرسوندمش. این رو پیگیری میکنیم. ولی قبل از اون مسائل جاری جهان که در هفته گذشته سلسله اتفاقاتی افتاده، از کوههای آند گرفته در اروپا، در امریکای جنوبی تا کوههای هیمالیا در آسیا، که اینا باید بررسی بشه. برای اینکه من بارها و بارها صحبت کردم که اگر ما فقط به ایران نگاه کنیم و مسائل رو از دید فقط ایران ببینیم، اگر فقط به عراق نگاه کنیم و مسائل رو از دید عراق و یا افغانستان و یا هائیتی ببینیم، ممکنه دچار بیخوابی بشیم و میشیم. اونهایی که انسان هستن و در فکر انسانهای دیگه هستن و خودشون رو عضوی از اعضای جامعه بشری میدونن، طبیعتاً ناراحت میشن و دچار بیخوابی میشن. منتها به نظر من مسائل رو باید از دو جهت بهشون نگاه کرد و به طور لوکال یا محلی نباید به قضایا نگاه کرد. باید مسائل رو جهانی ببینیم که دوچار بیخوابی نشیم. به نظر من دو جور، یکی باید تصویر بزرگ رو ببینیم، یعنی جهان رو ببینیم، بسیار پر اهمیته، و یکی دیگه باید گرایش های عمومی تاریخی رو نگاه بکنیم و نه خودمون رو متمرکز کنیم رو یک مقطع تاریخی، فرضاً 5 سالی که گذشته که از سیاه ترین سالهایی بوده که در عرض 50 و چند سالی که خود من به هر حال سیاسی بودم دنبال کردم، این 5 سال یا 6 سال گذشته از سیاه ترین سالهای تاریخ بشری بوده به نظر من. حالا البته جنگ های اول و دوم جهانی اونها هم سیاه بودن، منتها الان یک نیروی قاهر و در حقیقت تنها ابرقدرتی که بزرگترین جنگ دوم جهانی، جنگ بین دو تا نیرو بود. آنچه که ما در 3-4 سال گذشته میبینیم تجاوز یک جانبه بزرگترین قدرت نظامی به کشورهای ضعیف، کوچک، ضربه پذیره و از این جهت این سیاهی قابل مقایسه با جنگ‌های اول و دوم جهانی. جنگ‌های اول و دوم جهانی نیروهای امپریالیستی بودند که به جون هم افتادند و همدیگر رو تکه پاره کردند. الان یک نیروی امپریالیستی، یک ابرقدرته که به جان کشورهای ضعیف و ضربه پذیر افتاده و این یک جنایتیه که کمتر نظیرش در تاریخ دیده شده و در نتیجه اگه ما فقط این 4-5 سال رو ببینیم دچار یأس و بیخوابی میشیم. ولی اگر به جهان نگاه کنیم و اگر گرایشات عمومی تاریخ رو ببینیم، اون موقع میبینیم که این ابرقدرت به دلیل ضعفشه که اینجوری چنگ و دندان به تمام بشریت داره نشون میده. بنابراین من بررسی میکنم که در هفته گذشته چه اتفاقات خوبی در سطح جهانی افتاده و من از کوههای آند در پرو شروع میکنم. بعدش میریم به فرانسه، بعد میریم به ایتالیا، بعد میریم به نپال و بعد برمیگردیم به خود امریکا که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و هر کدوم از اینا رو من چند دقیقه وقت روش میذارم. در پرو در انتخابات اخیری که شد، فردی به اسم هومالا از همه بیشتر رأی آورد، به اندازه کافی رأی نیاورد که بلافاصله به ریاست جمهوری برسه، ولی رأیش بیش از 30% بود، در حالی که رقباش که طرفدار در حقیقت بانک جهانی و صندوق بین المللی هستن و طرفدار فئودال ها در پرو هستن، اونها همه از حدود 20% آوردن، در حالی که این بالاتر از 30% آورد و قراره در ماه می انتخابات دیگه ای بشه، یعنی دور دوم که با احتمال زیاد مالا خواهد برد. چند دقیقه من راجع به پرو و اوضاع چند سال گذشتش به عزیزان بگم. اگر یادمون باشه در دهه 90 آدم راست افرادی به اسم فوجیموری رئیس جمهور اونجا بود که هدف اساسیش و به کمک البته سفارت امریکا به قدرت رسیده بود و هدف اساسیش از بین بردن جنبش چریکی شاینینگ پث یا راه نورانی بود که البته ضربات فوق العاده سنگینی هم به این جنبش زد و رهبرش رو گازمن رو گرفت و الان توی زندانه رهبر این جنبش راه نورانی و بعدش میدونیم که به خاطر آزادیش گروگانگیری شد در سفارت ژاپن و پلیس پرو اومد و قتل عام کرد، در حقیقت تمام اونهایی رو که به ساخت چریکایی رو که اومده بودن برای نجات جان در حقیقت زندانیاشون. ولی بعد در حقیقت این جنبش در پروش لطمات سنگینی خورد و الان در حقیقت رو به افول رفته. منتها مردم پرو به تدریج متوجه شدن که فوجیموری کیه و بعد فساد و تباهی که در دولتش بود موجب شد که بالاخره انتخابات رو باخت و میدونیم بعدش تولدو به قدرت رسید که از بومیان، یعنی اصلش به اصطلاح بومی امریکای لاتینه، و خیلی قولها به مردم پرو داد و به قدرت رسید با رأی بالایی، ولی به محضی که البته آقای تولدو هم تحصیل کرده ای امریکاست و در بانک جهانی یه زمانی جز مأمورین بانک جهانی بوده، به قدرت رسید ولی بعدش مردم بلافاصله چهرش رو شناختن و تظاهرات شروع شد، به ویژه از طرف بومیان پرو شروع شد تا بالاخره چند تا انتخابات و رؤسای جمهوری عوض شدن و الان در انتخابات اخیرشون فردی به اسم هومالا از همه بیشتر رأی آورده که چیز اصلیش البته خود این هومالا ارتشی بوده، ولی الان آشکاره که انسان ترقی خواهیست و هدف اصلیش رها کردن پرو از چنگال بانک جهانی، صندوق بین المللی و خلاصه جهانی شدنه که مثل یک اختاپوس تمام جهان رو میخواد بگیره، از جمله امریکای لاتین رو، و کشورهای امریکای لاتین یک به یک دارن خودشون رو رها میکنن. من به عزیزان یادآوری بکنم که امریکای لاتین در عرض چند سال گذشته از کجا به کجا رسیده. برزیل که زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و اقتصادش به طرف ورشکستگی کامل می رفت، با اومدن سیلوا، لولا دا سیلوا، به طور کلی اوضاع تغییر کرده در اونجا. در آرژانتین که در سال 2000 به ورشکستگی کامل اقتصادش رسید، در چند سال اخیر که کیرشنر در حقیقت رها کرده آرژانتین رو، به ویژه تمام قرضهای بازماندهش رو سال گذشته پرداخت کرد، در حقیقت سال گذشته و در حال حاضر در حدود 8% رشد اقتصادی داشته. بیکاری از 60% در سال 2000 به کمتر از نیم رسیده و وضع اقتصادی آرژانتین عجیب شکوفا شده در عرض این چند سال به دلیل رها شدن از چنبره جهانی شدن و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. اوروگوئه به همین ترتیب، و بعد البته ونزوئلا رو ما میدونیم، بعدش میدونیم که در بولیوی با روی کار آمدن رئیس جمهور ترقی خواهشون، و در شیلی که خانم باچله چند وقت پیش به قدرت رسید، یک انسان ترقی خواه، و الان در پرو. در حقیقت از کشورهای امریکای لاتین، اونهایی که هنوز در چنبره بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و در حقیقت سرسپردگی سفارت امریکا موندن، یکی پاراگواس و یکی کولومبیا، که اطمینان قطعی دارم اینها در آینده این موج آزادی خواهی، این موج دموکراسی و این موج رهایی از جهانی شدن و رهایی از زیر سیطره بودن، یعنی موج دموکراسی در امریکای لاتین داره گسترش پیدا میکنه. و امسال ما هم در نیکاراگوئه انتخابات خواهیم داشت که سندنیست ها در حقیقت دوباره اورتگا از پرستیژ و اعتبار بسیار بالایی برخورداره، و اگر امریکا دخالت فعال در اونجا نکنه از طریق اندومنت فور دموکراسی، در اونجا دوباره اورتگا با رأی بالایی خواهد برد. و البته در مکزیک هم امسال ما انتخابات دیگه خواهیم داشت که شهردار ترقی خواه شهر مکزیکو با احتمال زیاد انتخابات رو خواهد برد. بنابراین ما میبینیم که با زمینگیر شدن در حقیقت این ابرقدرت در خاورمیانه، بخش‌های وسیعی از جهان دارن به طرف آزادی، دموکراسی و رهایی از این اختاپوس دارن پیش میرن، به ویژه در امریکای لاتین. ولی برمیگردیم به اروپا. در فرانسه آقای ژاک شیراک و دومینیک دو ویلپن مجبور شدن تسلیم تظاهرات عظیم کارگرا و دانشجوهای فرانسه بشن و چاره ای نداشتن. ولی آنچه که در فرانسه صورت گرفته فقط این تظاهرات پر عظمت میلیونی نبوده. این تظاهرات در 1995 در حقیقت شروع شد، یه مقدار فروکش کرد، ولی از ماه مه گذشته در انتخاباتی که شد برای تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا در اون انتخابات، این قانون اساسی با شکست کامل روبرو شد و این ضربت بزرگی نه تنها به ژاک شیراک و عرض شود که نخست وزیر اون زمان فرانسه بود، بلکه به اصل جهانی شدن، یعنی کارگرها و دانشجوها و مردم فرانسه رأی منفیشون به این قانون اساسی، رأی منفی به جهانی شدن و گلوبالایزیشن و سرکوب کارگرها، که حالا خواهم گفت چطور و چه تفاوتی بین سی‌ژی‌تی که سندیکای کارگری اصلی فرانسه باشه با AFL-CIO که در امریکا هست وجود داره و چطور در امریکا در حقیقت سندیکاهای کارگریش قدم به قدم عقب نشینی کردن، در حالی که کارگرها به دانشجوهای فرانسه چطور در برابر جهانی شدن و خرد شدن و طبقه کارگر و سندیکاهاش و از بین رفتن امنیت شغلی چطور اینا مقاومت کردن و پیروز شدن. پیروزی بزرگی، ما این رو دست کم نباید بگیریم. بنابراین دومین پیروزی در فرانسه بوده. در ایتالیا چه اتفاقی داره میفته؟ و میخواستم عرض کنم همینجا که باید شما عکس العمل روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو نسبت به تظاهرات کارگرا و دانشجوهای فرانسه ببینید. خانم ایلین سیولینو که خبرنگار نیویورک تایمز که الان در فرانسه مستقر هست، ایشون خانمی هستن که خبرنگار نیویورک تایمز در ایران هم بوده. این خانم در ایران مدت ها بوده و حتی با خانواده آقای خاتمی افطار میل کرده، ولی به هر حال حالا چه مقالاتی علیه ایران نوشته، ولی الان در فرانسه ایشون مستقره. باید آدم بخونه و ببینه که این زن، همین خانم سیولینو یعنی خبرنگار نیویورک تایمز، با چه خشم و نفرتی نسبت به کارگرا و دانشجوهای فرانسوی مقاله می‌نویسه و تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی و بعضی از تلویزیون‌های لس آنجلسی سرسپرده و پادو، البته اونا هم دم تکانی می‌کنن برای در حقیقت سرمایه‌داری و به اصطلاح برای به اصطلاح کورپوریشن‌های آمریکایی، که بسیار ناراحتن برای اینکه این می‌تونه یک در حقیقت به قول خودشون یه ویروسی باشه که بیاد و دامنگیر خودشون در امریکا هم بشه. حالا خواهم گفت که در امریکا چه میگذره و جهانی شدن برای کارگرای امریکا یعنی چه و به چه روزی نشونده کارگرای امریکایی رو. ولی به هر حال برخورد اینها اینجوری بوده. در ایتالیا ما میبینیم که دوست بسیار نزدیک دیک چینی، آقای برلوسکونی، در انتخابات اخیر باخته ولی ولکن نیست. تمام کشورهای اروپایی، در حقیقت هم فرانسه و هم ایتالیا، با آقای پرودی که برده، رأی بیشتر آورده و برده، تبریک گفتن. تنها دو کشور به پرودی تا الان تبریک نگفتن، یکی آقای تونی بلر و یکی کاخ سفید امریکاست، که هنوز امیدشون اینه که آقای برلوسکونی بتونه قدرت رو حفظ بکنه. و آقای برلوسکونی اگر در حقیقت که باید کنار بره و کنار خواهد رفت، بلافاصله باید محاکمه بشه برای اینکه فسادها و تباهی‌هایی که این آدم داشته در عرض سالهای اخیر اصلا بسیار شبیه تباهی‌ها و فسادهایی که الان سر تا سر واشنگتن رو گرفته و نیویورک رو گرفته. بنابراین در ایتالیا هم خبرها خوبه. البته پرودی که یک سوسیالیست معتدل و میانه روه، رأی خیلی بالایی نیاورده و در نتیجه این باعث یه مقدار نگرانی هستش، ولی به هر حال باز هم خوبه اولین پیامد این عبارت از این خواهد بود که ایتالیا نیروهاش رو از عراق خیلی سریع بیرون خواهد کشید و این ضربتی است به اصطلاح ائتلافی که اینها در حقیقت بعد از بیرون کشیدن اینها تنها کشوری که یار و یاور امریکا در عراق خواهد بود آقای عبدالعزیز حکیم و دولت ایران خواهد بود، رژیم ایران. بقیه یاران امریکا از عراق خودشون رو بیرون کشیدن، حتی انگلیس هم نیروی زیادی در اونجا نداره، فقط ایرانه که الان به امریکا در عراق کمک میکنه. در نپال چی داره میگذره؟ از اروپا بریم به آسیا. الان حدود 2 هفته است که در نپال در حقیقت بیش از 90% از مردم و نمایندگانشون توی خیابونان و تظاهرات میکنن. علیه کی؟ علیه شاهشون به اسم گیاندرا یا گیانندرا. چند کلمه ای من راجع به تاریخ نپال عرض بکنم. میدونیم که از لااقل از 1846 اینا پادشاهی داشتن. در حقیقت پادشاهی نپال از 1700 شروع میشه، ولی خانواده ای که الان این گیانندرا در حقیقت نوادش هست، اینا از حدود بگیم چند دهه پیش به قدرت رسیدند و میدونیم که چند سال پیش قتل عام بزرگی در کاخ در حقیقت سلطنتی نپال اتفاق افتاد که تمام خانواده این رو یکی از برادرها قتل عام کرد، هم پدر و هم مادر خودش رو و هم برادرها و هم و تمام و عروسها و سایر قضا، تمام، یعنی یک قتل عام کامل در کاخ اونجا صورت گرفت و این جناب گیانندرا به قدرت رسید. و در زمان این قتل عام جالبه که خودش و پسرش در مسافرت بودن و الان مردم نپال این رو زیر سوال کشیدن که چطور همه اینا قتل عام شدن ولی این در خارج بود. اون برادری که کشته شد از حدود 8 یا 9 سال پیش زیر فشار مردم نپال یک مقدار دموکراسی داده بود، در حقیقت انتخابات پارلمانی صورت گرفته بود و دموکراسی در حقیقت در اونجا گسترش پیدا کرده بود تا این قتل عام صورت گرفت و همین گیانندرا در حقیقت سلطنت رو به دست گرفت، در حقیقت مجلس رو منحل کرد و تمام چیزهای دموکراتیک رو از بین برد و از سال پیش حکومت نظامی عملا اعلام کرد و دیکتاتوری مطلق برقرار کرد. از اون 10 سال پیش که اینها تارمار کردن در حقیقت مجلس و اینها رو، یک جنبش چریکی شروع شد که الان روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا به ویژه نیویورک تایمز به اسم ماویست اینها رو اسم میبره، در حالی که رهبری اینها توی مجلس بودن و بعد به خاطر اینکه کشته نشند در حقیقت پناه بردن به مناطق روستایی و از اونجا یک جنبش مسلحانه و چریکی رو شروع کردن که پیشرفت‌های عظیمی داشته. ولی عرض چند ماه اخیر به دلیل سرکوب‌هایی که شده تمام نیروهای دموکراتیک دست به دست هم دادن، از جمله جنبش چریکی، و الان یک جنبش همه‌گیری در اونجا به وجود اومده که شامل بیش از 90% از مردم نپال میشه و در حال حاضر با وجود آنکه حکومت نظامی در اونجا وجود داره مردم همه توی خیابونهان و میدونیم در عرض چند روز گذشته که سال نو مردم نپال شروع شده، تمام شمع‌ها روشن و در شب مشعل‌ها روشن و بالاخره این شاه برداشته خواهد شد و تنها کشوری که باز هم از این شاه منفور در حمایت میکنه سفیر امریکاست. که عزیزان اگر 2 روز پیش در برنامه دموکراسی ناو گوش کرده باشن صحبت شد که چطور سفیر امریکا در اونجا تنها کشوریه، حتی هند که همیشه طرفدار فئودال های نپال بوده و همیشه از ارتجاع نپال چیز کرده، اون هم داره الان به شاه فشار میاره که دموکراسی رو دوباره برقرار بکنه. تنها کسی که مانعشه و طرف ارتش، یعنی کمک به ارتش برای سرکوب مردم میکنه، و طرف پادشاه سفیر امریکا و دولت امریکاست. اینا کسایی هستند که میخوان به کشورهای دیگه دموکراسی بدن، ولی به نظر من نپال داره به طرف دموکراسی میره، یعنی ما از اون طرف امریکای لاتین رو داریم و از این طرف کشورهای آسیایی رو داریم، ولی جنبش به نپال ختم نمیشه در اونجا. دو روز پیش نیویورک تایمز مقاله مفصل و عجیبی به نظر من درش بود راجع به جنبش چریکی در هند. ناکسالیست ها، که البته ناکسالیست ها لااقل از 30 سال پیش به این طرف مشغول به اصطلاح کار در بین توده های مردم به ویژه مناطق دهقانی هند بودند، منتها جنبششون فروکش کرده بود، ولی مطابق مقاله‌ای که در نیویورک تایمز بود دوباره در هند جنبش چریکی داره اوج میگیره. و برای من حیرت‌آور بود که جنبش ناکسالیست ها که یک جنبش چپ و چریکی و توده‌ای هستش، یعنی جنگ دراز مدت توده‌ای رو داره ادامه میده، در حدود 1/4 از خاک هند در حال حاضر زیر نفوذشه و دهقانا عجیب از این جنبش دارن دفاع میکنن. یعنی ما میبینیم که فقط مسئله نپال نیست، در حقیقت جنبش نپال داره به هند گسترش پیدا میکنه و دولت شبه فاشیستی هند چه سرکوب ها و چه قتل عام هایی میکنه از مردم دهات اونجا. و درست آدم به یاد جنبش توده‌ای ویتنام میفته که دولت‌های اونجا، دولت‌هایی که در حقیقت زیر نفوذ دولت امریکا بودن، چه قتل عامی از مردم می‌کردن، ولی بالاخره جنبش ویتنام پیروز شد. در هند هم ما یک چنین جنبشی داریم. در خود امریکا، یعنی اگر برگردیم ما به امریکا، جنبش بزرگ مدنی در حقیقت که شروع شد از طرف لاتینوها و اونهایی که مخالف با قوانینیه که الان در کنگره امریکا هست و قوانین فوق العاده عقب افتاده و ارتجایی هست و مقاومتی که در برابر این قوانین شده، من برای عزیزان عرض کردم که در حدود 2 هفته پیش چطور در لس آنجلس در حدود 1,000,000 انسان اومدن توی خیابونا، قبل از اون در شیکاگو نزدیک به 300,000 نفر و اخیراً هم در نیویورک 400,000 نفر و در شهر دالاس 500,000 نفر. در حقیقت برای نیویورک این یه چیز تاریخی نیست، برای شهری مثل دالاس در تاریخش سابقه نداشته و در بعضی از شهرهای امریکا این تظاهرات نزدیک به 1/3 از کل جمعیت شهر رو به خیابون‌ها کشونده بوده، در جاهای اونم مثل تگزاس، در جاهای دور افتاده و جنوب و غرب امریکا که تصور ناپذیر واقعا. و در نتیجه ما یک جنبش سیویل رایتس، یعنی حقوق مدنی جدیدی که در سالهای 60 ما شاهدش بودیم، 50 و 60، از جنوب و توسط افریقایی تبارها شروع شد، مارتین لوتر کینگ، و الان به دست لاتینوها و طرفدارانشون، فقط لاتینوها نیستن، در حقیقت مال دریای کارائیب به اصطلاح اونهایی که از هائیتی و کشورهای دیگه دریای کارائیب میان اونها هم هستن، ولی البته ایرانی ها ما هم به هر حال مهاجر هستیم و در نتیجه در این باید شرکت بکنیم. بنابراین در امریکا هم یک سلسله اتفاقات میفته، داره میفته که به نظر من اینها باید دنبال بشه، ولی اون تنها نیست. داره به تدریج وضعیت عراق به چنان بنبستی میرسه، این احتیاج به یه بحث جداگانه داره که وضعیت عراق چی هست و چطور از نظر سیاسی به یک بنبست رسیده این باید باز بشه. موقعی که میگم بنبست، بنبست فوق العاده مشکلیه از نظر سیاسی که اینا موفق نشدن دولتی به وجود بیارن. بر سر به اصطلاح ابراهیم جعفری اختلاف در درون خود شیعیان هست و بین امریکا و کل عراق در حقیقت اختلاف وجود داره و این یک بنبست بسیار بسیار مشکله براشون که حلش بکنن. حتی با رفتن جک استرا و کاندلیزا رایس با اونجا نتونستن این مسئله رو حل بکنن و پیغامی که شخصا جورج دبلیو بوش براشون فرستاد، این بعدا افشا شد که شخصا دخالت کرده در این قضیه، هنوز حل نشده. برای اینکه این یک اختلاف در بین خود شیعیان و اختلاف هم بر سر اینه بین عبدالعزیز حکیم و در اساس مقتدا صدره که مقتدا صدر مخالف با تجزیه عراق، مخالف با سیطره ایران و امریکا بر عراق و مخالف با همینطور که گفتم تجزیه و با این قانون اساسیه، در حالی که عبدالعزیز حکیم به کمک ایران و امریکا مشترکن مصمم به این هستن که عراق رو در اساس تجزیه بکنن و یک قانون اساسی شریعه بر عراق چیز بکنن و جنبش مقاومت رو از طریق لشکر بدر به کمک امریکا و جوخه های مرگ از بین ببرن. مقتدا صدر با این قضیه مخالفه و اختلاف بر سر اینه و اینها رو در یک بنبست و آچمزی قرار داده، یعنی پات شدن، به یک استیل میت رسیدن در حقیقت. البته نه تنها از نظر سیاسی بلکه الان از نظر نظامی هم امریکا در عراق زمینگیر شده، در حقیقت کاری دیگه از دستش بر نمیاد. سربازاش اگه بیان تو خیابون کشته میشن و مجبورن توی پایگاه هاشون بمونن و فقط بمبارون بکنن مردم رو. تا کجا میتونن بمبارون بکنن؟ تقریبا در حقیقت عراق رو بمبارون کجاها رو دیگه بکنن، مگر اینکه باقی مانده های شهرها و دهات رو هم با خاک یکسان بکنن. در حقیقت از نظر سیاسی و در نتیجه این مات شدن و زمین گیر شدن در اونجا، در درون هیئت حاکمه امریکا شکاف داره وسیع‌تر و عمیق‌تر میشه و عزیزان شاهد بودن که در عرض دو سه هفته گذشته لااقل 6 تا از جنرال‌های عالی رتبه پنتاگون، البته اونایی که قبلا استعفا دادن برای اینکه میدونستن که اگه مخالفت با دونالد رمسل بکنن بیرونشون میندازه، اینها خواستار استعفای دونالد رمسفلد شدن. این یه چیز ساده نیست. در حقیقت استعفای دونالد رمسفلد یعنی تغییر کلی سیاست امریکا نه تنها در عراق، با احتمال زیاد در سطح جهانی. و مطابق برآوردی که نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز کرده، اینهایی که این 6 نفری که تا الان خواهان استعفای دونالد رمسفلد شدن، لااقل 75% از جنرال‌های پنتاگون رو نمایندگی می‌کنن و میتونیم تصور بکنیم که این دولت امریکا رو در حال حاضر در چه وضعیتی قرار میده. با توجه به این قضایاست که چنگ و دندانشون رو متوجه ایران کردن. اگر همه این گرفتاری‌ها رو چه در سطح جهانی که اسم بردیم و چه در داخل امریکا، و البته باید اضافه کرد فسادها و تباهیهایی که رو شده، یک از دروغهایی که اینها گفتن راجع به اون آزمایشگاه‌های بیولوژیک که اون کامیون‌ها رو نشون دادن که معلوم شد هم CIA هم پنتاگون هم چیزهای مستقل گفته بودن که اینا هیچی نیستن و بعد از این که به ریاست جمهوری اطلاع داده بودن باز هم گفته بوده که اینها ما سلاح‌های کشتار جمعی در اونجا پیدا کردیم، یعنی بعد از این که محرز به اصطلاح چیزهای ارگانهای دولتی بهشون گفته بودن، هم دیک چینی و هم خود رئیس جمهور امریکا به مردم امریکا دروغ گفته. اینا تازه داره رو میشه. حالا غیر از فسادها و تباهی‌هایی که از نظر رشوه‌گیری جک ابراماف، تام دیلی و سایرین که دارن زیر سوال میرن، دارن به دادگاه کشیده میشن و اینها از هر طرف محاصره شدن و باید راه در روی پیدا بکنن و ایران راه در رویشونه. چرا؟ چون یه نقطه ضعفه. برای اینکه با رژیمی روبرو هستن که نقطه ضعف داره. به قول فرانسوی ها اونجا پوان فبلشونه، اونجاییه که میتونن نفوذ بکنن، اونجاییه که میتونن ضربه بزنن برای قدرت نمایی خودشون. برای اینکه کسی که در برابرشون قرار گرفته ملت ما رو ضربه پذیر کرده و در نتیجه در حال حاضر ما اگر دنیا رو ول کنیم و بیاییم روی مسئله ایران، میبینیم که آره ما دچار بیخوابی میشیم، برای اینکه اینها شاخشونه کشیدنها و تهدیدهاشون داره به تدریج اوج میگیره و از اون طرف هم آقای احمدی نژاد داره اینها رو تشویق میکنه به نوعی که به ایران حمله بکنن، برای اینکه به نفع هر دوشونه و به ضرر ملت ما. و در نتیجه من هفته گذشته راجع به این قضیه صحبت کردم و دو دیدگاه رو در اینجا مطرح کردم، منتها من دیدگاه خودم رو فرزن یا بینندگانی رو که به هر حال با هم در تبادل نظر هستیم اینجا به طور مشخص من ابراز نکردم، ولی بالاخره ما باید موضع گیری کنیم در این مسئله. این البته احتیاج به یه بحث گسترده داره که به نظر من خود ما، بین خود ما باید یک بحث گسترده در بگیره، نه تنها نظریه من نظر مانتلی ریویو رو ابراز که اینجا بخشهایش رو خوندم که مجله ترقی خواه و سوسیالیستی امریکاست، و یکی دیگه هم دیدگاه یک عده در حقیقت 6 نفر از دانشجوهای آگاه در ایران رو اینجا من مطرح کردم که هر کدوم یکی دیدگاهی است که در ایران و اونهایی که با رژیم مستقیما سر و کار دارن، و یک دیدگاه نیروهای ترقی خواه در خارج که لبه تیزشون طبیعتا علیه دولت و رژیم خودشونه که میدونن که تجاوزگره و در حقیقت از نظر قوانین بین المللی داره قوانین بین المللی رو زیر پا میذاره و باید مقاومت کرد. در اینجا من قبل از اینکه این بحث رو، بحث به اصطلاح اخبار رو تموم بکنم و برم روی بحث بعدی، فقط میخواستم به طور گذرا عرض کنم که ما با تمام قوا از چنین تجاوزی باید جلوگیری بکنیم و در برابر چنین تجاوزی باید مقاومت بکنیم به هر شکل و به هر ترتیبی. ما به این وطن فروشایی که از جمله در تلویزیون های لس آنجلسی رقص و پای کوبی می کنند از اینکه ممکنه امریکا به ایران حمله بکنه، باید اینها رو محکوم بکنیم با تمام قوا و به اینها بگیم که وطن فروش هستند و به ملت ما دارن خیانت میکنن، برای اینکه چنین حمله ای فاجعه ای برای ملت ما، برای ملل منطقه و برای بشریت و از جمله ملت امریکا خواهد بود. باید ما وجوه مختلفی این رو باز بکنیم و با تمام قوا در برابر این بایستیم، از جمله اگه لازم باشه که تمام به اصلاح تحقیقات اتمی ایران متوقف بشه به عنوان یک آپشن یا گزینه. و این از طرف بعضی از بینندگان این برنامه مطرح شده. فقط یک مشکل بزرگ در این قضیه وجود داره اگه آدم این رو مطرح بکنه، برای اینکه امریکا در روالی افتاده این زمان عراق که دولت عراق میگفت ما سلاح‌های کشتار جمعی نداریم و هانس بلیکس اگه یادمون باشه میگفت نداریم، البرادعی میگفت که صبر کنیم، ولی امریکا مصمم بود که بره و اونجا رو نابود کنه و تصرف بکنه. بنابراین حتی اگر ایران بیاد و این رو، این سوال رو برای خودمون باید مطرح بکنیم، قطع کامل هر گونه تحقیق اتمی، آیا امریکا رو باز خواهد داشت اگر مصمم به حمله به ایران باشه یا نه؟ این سوال بسیار پر اهمیتیه، ولی ما به هر شکل که شده باید جلوی چنین تجاوزی رو بگیریم. امروز من تا این حد میتونم بگم که ما تمام قوامون رو در این راه باید بذاریم که از این تجاوز جلوگیری بشه. بنابراین من این بخش از صحبتهام رو اینجا به پایان میرسونم و چون بخش دوم یه مقدار رفتن به ریشه هاست و صحبت از دموکراسیه، اون بحث رو هم باید بالاخره به جایی رسوند. و این همینجا عرض کنم به عزیزان که در بین اپوزیسیون طرفدار امریکا در خارج، ما میدونیم که هر کدوم از اینا در حقیقت نمایندگی میکنن یک بخش از هیئت حاکمه امریکا رو، فرضاً اینهایی که در بعضی از این تلویزیون ها میارن و فیلم ها به اسلام مطالب تلویزیون فاکس رو نشون میدن، من نگاه نمی کنم ولی عزیزان به من اطلاع میدن و هست دیگه در این تلویزیون ها، مستقیماً از تلویزیون فاکس مطالبش و چیزهاشون رو میگیرن. اینا نمایندگی میکنن هارترین بخش یا جناح هیئت حاکمه کنونی امریکا، یعنی دیک چینی و دونالد رامسفلد رو اینا نمایندگی میکنن. ولی در بین اپوزیسیون طرفدار امریکا و سرسپرده امریکا ما جناح های دیگه ای داریم که اونا در حقیقت جناح عاقل‌تر هیئت حاکمه امریکا رو نمایندگی میکنن و من اسم میبرم و بنابراین به نظر من باید اسم برد، آدم هایی مثل عباس میلانی که الان جز مشاورشونه و یا هوشنگ امیر احمدی که میدونی که AIC یعنی شورای امریکاییان ایرانیان رو درست کرده، American Iranian Council رو درست کرده و اخیراً خیلی فعال شده و مقاله مفصل 15 صفحه‌ای نوشته که باید خوندش به نظر من. اینها یه جناح دیگه از هیئت حاکمه امریکا رو و بخشی از در حقیقت شرکت‌های نفتی و به هر حال کورپوریشن‌های امریکایی رو نمایندگی می‌کنن، مخصوصاً هوشنگ امیر احمدی که یک بخش از در حقیقت شرکت‌های نفتی رو نمایندگی می‌کنه، دلال اوناست. اینا معتقدن که امریکا باید دخالت فعال بکنه در ایران و بدون دخالت امریکا و برقراری رابطه مجدد بین ایران و امریکا امکان دموکراسی در ایران وجود نداره به طور کلی، یعنی برای مردم خود ایران اصولاً چیزی قائل نیستن دموکراسی رو، فقط در چارچوب رابطه با امریکا. و در حقیقت رابطه که میگم منظورم اینه که برگشتن ایران به چنبره بانک جهانی به صندوق بین المللی به طور کامل و ادغام شدن در اقتصاد و بازار جهانی، این چیزی دقیقاً هوشنگ امیر احمدی مطرح میکنه. اینا اعتقاد دارن که امریکا واقعا مظهر دموکراسی در جهانه و تنها کشوریه که میتونه دموکراسی به ایران ببره. ما این بحثامون در حقیقت جوابیست به اینها و نه جناح هار که معتقده که امریکا اصلا باید به ایران حمله بکنه. ما بحثمون در حقیقت با جناح معتدلتره که آیا امریکا به طور کلی میتونه به ایران دموکراسی بده یا نده. من این رو از زوایای مختلف بررسی کردم که به طور کلی در خود امریکا چی داره میگذره و آیا کشوری که داره با کارگرانش اینجوری رفتار میکنه، داره کسی که میره کتابخونه کتابی رو میگیره زیر نظر و زیر ذره‌بین FBI، آیا میتونه و بعدش اصل هیبیس کورپس رو، یعنی بدون داشتن حکم دادگاه میرن و خونه ها رو دق و باب میکنن، آیا چنین کشوری میتونه دموکراسی بده یا نه؟ منتها الان از یک زاویه عمیق‌تری من وارد این بحث شدم و در نتیجه من از جلسه گذشته وارد این بحث شدم که اصولا انسان یعنی چه و انسان چگونه انسان شد. به طور خیلی خلاصه من میخوام یه مختصری از هفته گذشته به عزیزان یادآوری بکنم و بعد بحث رو ادامه بدیم. برای اینکه تا اینها باز نشه ما معنی عمیق آزادی و دموکراسی رو نمیتونیم، اینا خاک تو چشم ما میپاشن، میتونن خاک بپاشن. ما در حقیقت باید خودمون رو مایه کوبی بکنیم در برابر زهر و میکروب ها و ویروس های اینها. باید عمیقا معنی لغات و مفاهیم رو بدونیم. آزادی یعنی چه و دموکراسی یعنی چه، و به همین دلیلی که ما باید اول بدونیم که انسان چیه. من بحث رو به اینجا رسوندم که انسان زمانی انسان میشه که دستهاش آزاد میشه، در طبیعت دست میبره و تبدیل به موجودی ابزارساز میشه و بعد از اینکه ابزارهاش به مرحله نسبتاً پیشرفته ای رسید و تعدادش زیاد شد، این انسانهایی که در مجامع گله مانند مثل گله در آن زندگی میکنند مجبورند این ابزارها رو با هم دیگه مبادله بکنن و مجبورند برای این اشیایی که با هم دیگه دارن مبادله میکنند علائمی در حقیقت بین خودشون رد و بدل بکنن و اسواتی ادا بکنن. حالا این اسوات اولش به صورت اسوات بسیار به اصطلاح اولیه با مثلا یه همچین به اصطلاح صداهایی از خودشونه، به تدریج این گسترش پیدا میکنه با رشد هنجره که رشد پیدا کرد مغز. اینها رو جلسه گذشته عرض کردم، هر عضوی اینا چیزایی که داروین کشف کرده، میگه هر تغییری که در اعضای بدن انسان اتفاق بیفته رو تمام اعضای دیگه اثر میذاره. یعنی حنجره که رشد میکنه مغز رشد میکنه، دست انسان رشد میکنه، پای انسان یعنی تمام این بساد، چون اینا انداموار به طور ارگانیک به هم دیگه وصل هستن، هر عضوی روی عضو دیگه اثر میذاره و در نتیجه مغز انسان رشد میکنه و این اصوات رو بین خودشون اینها رد و بدل میکنند و ابتدای این سخن گفتنه. من اینجا رسیده بودم. الانسان و حیوان و ناطق، این به اصطلاح ارسطو هم حتی این رو گفته، ولی انسان یک حیوان سخنگوست و این حقیقت داره. سخن گفتن یعنی چه؟ یعنی شما اشیاء ملموس رو، این رو یا قلم رو، از مفهومش یا اون لغتی که بخواش به کار میبری جدا میکنی. بارها من این رو مثال زدم، دوباره باز برای چندمین بار مثال میزنم. سنگ، موقعی که ما میگیم سنگ، این یه سنگ به ویژه و ملموس رو نمایندگی نمیکنه. تمام سنگ هایی رو که در جهان هست نمایندگی میکنه، یا لااقل سنگ هایی رو که ما با وزن و رنگ و چیزهای خصوصیات ویژش به اصطلاح میشناسیم. جدا شدن لغت سنگ از خود سنگ ملموس و ویژه، این یک نوع انتزاع یا تجریده یا ابستراکشنه. فقط انسان ها میتونن قدرت ابستراکشن دارن یا تجرید دارن، در حیوانات وجود نداره. هرچه اینا تلاش بکنن که بگن حیوانات هم شعور دارند نمیتونن، برای اینکه تمام کوشششون در اینه که میخوان بگن که حیوانات هم شعور دارن. حیوانات نمیتونن، حس تجرید ندارن، برای اینکه کارهایی که میکنن ممکنه خیلی پیچیده باشه ولی تمامش تحت تأثیر انعکاسات شرطی یا conditional reflex هست. چه پاولوف رو اینا 30 سال کار کرده و خوندن کتابهای پاولوف بسیار بسیار پر اهمیت از جهت درک این اصل علمی و روانشناسی علمی اصلا قابل مقایسه با روانشناسی های دیگه نیست. واقعا روانشناسی که پاولوف آغاز کرده و کشف اصل انعکاسات شرطی جز اصلا تغییر داده، علم بیولوژی، علم فیزیولوژی و همه اینها رو تغییر داده به طور کلی و روانشناسی رو. کارایی که پاولوف کرد، البته جایزه نوبلش رو در 1906 در اثر یه چیز دیگه ای برد، ولی به نظر من بزرگترین کشفیاتش مسئله کشف انعکاسات شرطی. حیوانات مطابق با انعکاسات شرطی عمل میکنن و نه سیستم علائم ثانوی. خود پاولوف هم این رو، سخن گفتن رو یا اصوات رو یا این تجرید رو که ما مفاهیم رو از اشیاء ملموس جدا میکنیم، این رو میگه سیستم علائم ثانوی. و در نتیجه انسان تبدیل به یک موجود سخنگو و یا ناطق میشه و قدرت تجرید پیدا میکنه. این مسئله تجرید باعث میشه که تمام، در حقیقت من میتونم برم تو این بحث که بچه موقعی که زاده میشه از مادر چطور سخن گفتن یاد میگیره و مادر که طفل رو پا به پا میبره چطور اشیاء رو بهش نشون میده و تلفظ میکنه، اینها چه اثرات روی مغز طفل میذاره و به تدریج شعورش. در حقیقت ما دو نوع چیز داریم، یکی تکامل تاریخی انسانه طی میلیون ها سال، یکی دیگه تکامل انسان در کوتاه مدت از رحم مادر تا زمانی که آدم بالغ میشه. در حقیقت این نوع تکامل نوع دوم یک مینیاتوریست از تکامل اولیه انسان. اینا بحث هایی که در پزشکی و در بیولوژی و در بیولوژی مولکولی اینا همش اینا هست، فرصت اینجا نیست که ما صحبت بکنیم، ولی به طور کلی تمام تجربیاتی که طفل از طبیعت اطرافش میگیره، اینها در مناطق حافظه بینایی، شنوایی، لامسه، ذائقه و غیره اینها ثبت میشه و بعد انسان هر تجربه تازه‌ای رو که میکنه میره در مغز، در این مراکز حافظه محک میخوره و انسان قدرت قیاس، تخمین، ارزیابی، راهیابی و بالاخره مجموعه اینها تفکر انسان رو درست میکنه. تفکر انسان از بیرون نیومده، کسی بهش تزریق نکرده، برخلاف آنچه که هگل میگه. شعور انسان از تجربه ملموسش سرچشمه میگیره. تا یادم نرفته، اونهایی که میخوان علم تکامل رو و این چیزایی رو که دارم عرض میکنم زیر سوال ببرند، یکی از نقاط قدرتشون عبارت از اینه که میگن بین پیشرفته ترین میمون و انسانهای اولیه حلقه های مفقوده ای وجود داره که اینا هنوز پیدا نشده. حالا به اینا باید پیشنهاد کرد که در همین هفته ای که گذشت در مجله نیچر یکی از آخرین حلقات مفقوده یا آخرین حلقه مفقوده در اتیوپی پیدا شده که حالا اسم عجیب غریبی داره و تمام این حلقه های مفقوده بین میمون و انسان الان دانشمندا دیگه پیدا کردن که چطور گذار میمون به انسان چگونه صورت گرفته و کار، یعنی دست بردن انسان در طبیعت، چه نقشی در این قضیه داشته. در مجله نیچر هستش، برای اینکه دو مجله علمی پزشکی که ما در سطح جهانی داریم، یکی نیچر هستش که در انگلیسه و یکی ساینس که در امریکاست. نیچر از پرستیژ بالاتری برخورداره، خیلی از اونایی که جایزه نوبل میگیرن در حقیقت در یکی از این دو جلد، دو مجله مقالاتشون چاپ میشه. بنابراین انسان شروع میکنه به دست بردن، تبدیل میشه به انسان ناطق و بالاخره در حقیقت شروع میکنه به اینه که از طبیعت خودش از طبیعتی که توش بوده جداست و انسان تبدیل به موجود فاعل و اندیشنده میشه. اندیشه یا تفکر چیزی جز مجموعه همین قیاس، تخمین، ارزیابی، راهیابی و پیدا کردن راه حل برای مسائل نیست. حیوان مطابق با اگر هم راه حلی برای گریز از یک معضل پیدا میکنه، مطابق با انعکاسات شرطیشه، در حالی که انسان تفاوت بنیانیش با حیوان اینه که هر کاری رو که میخواد بکنه، همینطور که گفتم، ابتدا در مغزش برنامه ریزیش میکنه و بعد پیادش میکنه. حیوان نمیتونه. مثال من عنکبوت رو زدم که چه بافنده فوق العاده ماهریه، و زنبور عسل که چه خانه‌ساز و چه آرشیتکته در حقیقت، و بعدش هم بیور یا بیدستر رو من مثال زدم که چه پل‌های خیلی جالب و سدهای خیلی جالبی میزنه. ولی همه اینها مطابق با انعکاس شرطیه. انسان صاحب تفکر و شعوره و در نتیجه یک سوژه است یا سابجکت یا انسان فاعل و اندیشنده است. از این لحظه به بعد بین انسان یعنی سوژه و طبیعت اطرافش یعنی ابژه جدایی میفته و انسان تبدیل به یک سوژه میشه. در حقیقت من به عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله ای رو من نوشتم راجع به این همانی سوژه و ابژه که در سایت اینترنتی من هست. اگر آرش در اتاق فرمان لطف کنه و این سایت اینترنتی رو اون زیر عزیزان نگاه بکنن، mohit.gulshan.com، در حدود 50 تا از مقاله های من توی این سایت هست. یکیش هست این همانی سوژه و ابژه. در اونجا من این قضیه رو باز کردم که چطور انسان تبدیل به سوژه میشه و از ابژه یعنی طبیعت اطراف خودش جدا میشه و یک میانجی بین سوژه و ابژه به وجود میاد. این میانجی چیه؟ کار انسانه. بنابراین ما اولین از نظر فلسفی اینو بهش میگن میدییشن یا واسطه شدن و یا میانجیگری. خود مسئله میدییشن فصل مفصلیه در از نظر به اصطلاح چیز، از نظر فلسفی، که اگر فرصت شد راجبش صحبت میکنیم، که بین انسان و یعنی سوژه و طبیعت یا ابزار کارش، طبیعت اطرافش، برای اینکه ابژه در حقیقت موضوع کار انسانه، جاییست که انسان روش عمل میکنه و نیازهای خودش رو برطرف میکنه. حیوان نیازهاش رو به طور مستقیم از طبیعت میگیره، در حالی که انسان باید در طبیعت دست ببره، طبیعت رو تغییر بده تا نیازهاش رو برطرف بکنه. تفاوت بنیانی انسان و حیوان اینه. آنچه که بین انسان یعنی سوژه و طبیعت یا موضوع کار میدییشن میکنه، کار انسانه. که در حقیقت این تبدیل میشه به پراکسیس یا تجربه، که خود مسئله پراکسیس مسئله فوق العاده مهمی از هر جهت، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اقتصادی سیاسی و هم از نظر فلسفی که باید راجع بهش صحبت بشه. پس میرسیم به کار، که ببینیم کار چی هست. این میدییشن، ما دو جور میدییشن داریم، لااقل میدییشن های اولیه که اینا اونتولوژیک بهش میگن، یعنی جزء هستی شناسی انسانه. کار یک میدییشن اونتولوژیکه، یعنی در حقیقت بخشی از هستی انسان و جزء هستی شناسی انسانه، در حالی که بازار هم یه نوع میدییشن دیگه است، استاک مارکت هم یه نوع به حساب میدییشن دیگه است. اینا همشون ثانوی هستن و اینها دست ساخته بعدی انسان هستن. راجع به اونا هم صحبت خواهم کرد که سیستم میدییشن های اولیه و اونتولوژیک چیه، و سیستم میدییشن های بعدی مثل پول، مثل بازار، مثل استثمار، مثل غیره و غیره، اینا سیستم های بعدی میدییشن هستش. اینا چگونه به وجود میاد و چطور آزادی و آزادی انسان رو از بین میبره و انسان رو دچار از خود بیگانگی میکنه. در حالی که کار در حقیقت واسطه بین انسان یعنی سوژه و طبیعت اطرافشه. کار یعنی چه؟ تا زمانی که ما معنی کار رو متوجه نشیم، معنای آزادی و دموکراسی رو نمیتونیم بفهمیم. تا زمانی که ما معنای کار رو متوجه نشیم، نمیتونیم جامعه مدنی بفهمیم چیه و جوامع انسانی رو نمیتونیم تشخیص بدیم. کار در حقیقت کنش و واکنش متقابل بین انسان و طبیعته و این همینطور که گفتم جزء در حقیقت آفریننده انسانه. انسان توسط یک به اصطلاح موجود ماوراء الطبیعه آفریده نشده، توسط کار آفریده شده. کاره که انسان رو انسان میکنه و انسان رو ابزارساز میکنه و باعث میشه که انسان در طبیعت دست ببره. حالا کار بنابراین کنش و واکنش بین انسان و طبیعته و بعد صحبت خواهیم کرد از جلسات آینده. عذر میخوام که به من اطلاع دادن که بازم این یک ساعت تموم شده و باید بریم روی آگهی ها و بعدش تلفن ها رو بگیریم و از اینجا جلو خواهیم رفت که کار چطور این کنش و واکنش بین انسان و طبیعت باعث پیشرفت نیروهای مولده میشه و بعد کار اضافی چگونه به وجود میاد و کار اضافی چگونه آدم و حوا رو از بهشت بیرون میندازه. چیزی که بیرون انداخت آدم و حوا رو از بهشت خوردن سیب نبود، بلکه مفهوم کار اضافی بود و این رو باید باز بکنیم و ببینیم از خود بیگانگی انسان از کی شروع شد و استثمار انسان از انسان کی شروع شد و در نتیجه این استثمار انسان از انسان چه وجوهی طی تاریخ 5-6 هزار سال گذشته به خودش گرفته و تا به امروز چگونه رسیده و از خود بیگانگی چرا به اوج خودش رسیده و به فاشیسم در منتهی میشه و بشریت چگونه باید خودش رو نجات بده از این و دوباره به آزادی و دموکراسی واقعی و سبستنشال یعنی سبستنتیو برسه و نه آزادی فرمال. به این ترتیب من این بخش از صحبتم رو عذر میخوام که باز هم نرسیدیم، ولی این بحث رو ادامه بدیم در جلسات گذشته. به این ترتیب من فعلا ما میریم برای چند دقیقه برای آگهی ها.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آی مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
استراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بیتی آی مود
100% طبیعی.
بیتی آی مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
BTI مود.
لندن چه شب چه روز، ساندویچ تازه همیشه تازه. منتخب رسانه‌های ایرانی.
و انگلیسی.
اگر به فکر خرید مسکن مناسب و سرمایه‌گذاری در تورنتوی کانادا هستید، با مهندس مازیار مومنی تماس حاصل نمایید. مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانواده‌تان را ضمانت می‌نماید. شما می‌توانید از طریق شماره تلفن 201-416-898-2202 و یا وبسایت www.righthomes.ca با مازیار مومنی در تماس باشید.
آیا به دنبال یک کار پردرآمد و یک تجارت پرسود هستید؟ آیا می‌خواهید که سرمایه‌گذاری اندک شما سودی سرشار به بار آورد؟ در آمریکا و اروپا تجارت و فرانچایز را انتخاب کنید که بازگشت سرمایه و سود حاصل از تلاش شما را تضمین می‌کند. کمپانی دیویس اینکجت و تونر، یکی از بزرگترین عرضه‌کنندگان انواع کارتریج و تونر برای دستگاه‌های فکس، چاپ کامپیوتری، فتوکپی رنگی و سیاه و سفید، شما را برای رسیدن به این آسایش تجاری دعوت می‌کند. با فرانچایز دیویس اینکجت و تونر، شما نه تنها در زمره عرضه‌کنندگان کارتریج و تونر برای انواع مارک‌های معروف زیراکس، دل، اچ پی و غیره در می‌آیید، بلکه با عرضه انواع کارتریج‌ها با 20-60% زیر قیمت‌های اصلی آنها، یک فعالیت آسان و پرسود را برای شما ممکن می‌سازد. برای اطلاعات بیشتر در آمریکا با تلفن رایگان 1-877-277-0500 و در خارج از آمریکا با تلفن 201-973-451-9292 تماس بگیرید. با سرمایه‌گذاری اندک در فرانچایز دیویس اینکجت یک شغل پردرآمد برای خود ایجاد کنید. تماس از طریق ایمیل raza@davisinkjet.com.
آرام ارائه کننده اصیل ترین شیرینی های ایرانی و فرانسوی، چای مخصوص برای ضیافت های ویژه، بستنی فالوده، زودیا بامیه و پیراشکی منحصر به فرد. قنادی آرام، باغ زائقه مسکین پسندان. برای داشتن یک روز پرتحرک و شیرینی، صبحانه خود را با نام شیما و گاتای قنادی آرام نگیرید. کامتان شیرین با محصولات قنادی آرام. قنادی آرام در شماره 58-37 کامدن اوینیو سن خوزه، تلفن 408-448-3019.
با سلام مجدد به عزیزان، قبل از اینکه من برم روی تلفن ها، عرض شود که چند نکته. یکی اینه که میخوام کتابی رو که تازه بیرون اومده به عزیزان معرفی بکنم. نمیتونم اینو عقب بندازم. کتابی است زیر عنوان Disposable American یا امریکاهای دور ریختنی. این رو نویسنده یا خبرنگار و یا اقتصاددانی به اسم لوئیس اوچیتل یا اوکیتل، اوچیتل بیشتر تلفظ میشه، که خبرنگار اقتصادی نیویورک تایمز نوشته. چند کلمه ای من راجع به لوئیس اوچیتل به عزیزان بگم. قبلش توی اسوسییتد پرس کار میکرده، از 20 سال پیش اومده توی نیویورک تایمز. دهه 90 یک سلسله مقالات عجیب واقعا و جالب راجع به اخراج‌های دست جمعی عرصه‌ای که این آدم نوشت، یعنی چند تا خبرنگار زیر دستش و اینا نوشتن، بعدن به صورت کتاب در اومد، که من البته در مقالاتی که در دهه 90 نوشتم وسیعا از لوئیس اوچیتل و نیویورک تایمز نقل قول کردم، مخصوصا در جزوه‌ای که زیر عنوان چه خواهد شد. اگر شد این رو به عزیزان نشون میدم، جزوه‌ای من نوشتم یا کتاب کوچیکی زیر عنوان چه خواهد شد که من اونجا از لوئیس اوچیتل نقل قول‌های وسیعی آوردم. اخیراً کتابی چاپ کرده لوئیس اوچیتل که تمام تجربه خودش رو تو این کتاب آورده زیر عنوان Disposable American. اون وقت زیر عنوانش هست Layoffs and their Consequences، یعنی اخراج‌های دست جمعی و پیامدهاش. ما اگر به من میگن که تو همون صحبت‌های سابق رو می‌کنی، بعضی از چپ‌های سابق این حرفو به من می‌زنن، باید این کتاب‌های 2006 رو اینا فرصت کنن بخونن و ببینن که چی داره می‌گذره. یک کتابا همینه که من نمی‌خوام واردش الان بشم، ولی نشون میده که از 30 سال پیش، مخصوصا از زمانی که در حقیقت از زمان کارتر ولی به ویژه از زمان ریگان، چه حمله علیه طبقه کارگر امریکا به وجود اومده و چطور امنیت شغلی به طور کلی نابود شده و حالا میبینیم که چرا کارگرای فرانسه این تظاهرات عظیم رو میکنن برای اینکه همون بلایی رو میخوان سر کارگرای فرانسه بیارن و اروپا که بر سر کارگرای امریکا آوردن و امریکا کارگراش مقاومت نکردن و قدم به قدم به عقب نشونده شدن و در حقیقت سرمایه با پیروزی تقریبا کامل روبرو شده، مگر الان که در حقیقت لاتینوها اومدن تو خیابون، در حالی که در اروپا داره مقاومت میشه در برابر این، میخوان خردشون بکنن، هم سندیکاها رو هم امنیت شغلیشون رو از بین ببرن و سطح مزها و مزایا رو پایین بیارن. توی این کتاب تاریخ این در 30 سال گذشته باز شده، لوئیس اوچیتل اینو باز میکنه. اونایی که میگن ما چیزهای تازه‌ای نداریم، بسیار بسیار خوبه براشون که این کتاب رو بخونن. البته دهه 80 کتاب دیگه ای اومد که بیرون اومد که اون رو هم من ازش نقل قول دارم، خانم جولیت شور، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، اون زیر عنوان Overworked American، یعنی امریکایی خسته، و اون راجع به اینه که چطور ساعت کار کارگرای امریکایی داره به قرن 19 برمیگرده، یعنی دیگه 8 ساعت نیست که این همه براش مبارزه کردن. بنابراین به نظر من این کتاب ها بسیار بسیار پر اهمیت که خونده بشه. این دوتا کتاب بود که میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. منتها راجع به خود این برنامه، من چند جلسه است که اصلا صحبت نکردم که فعلا مثل این که بسا کمک های مالی به این برنامه دوباره یه مقدار فروکش کرده. اگر به هر حال عزیزان نخوان این برنامه ادامه پیدا بکنه، من میرم و در حقیقت به کار که مشغولش هستم در حقیقت میرسم و اونم کار روی به اصطلاح این کتابیه که دارم چیز میکنم، بنابراین من در حقیقت وقتم آزاد میشه. ولی اگه بخواد ادامه پیدا بکنه، به نظر من کمک ها باید ادامه پیدا بکنه و در نتیجه من نمیخوام به اصطلاح چیز بکنم. در حقیقت هم DVD ها هست، هم CD ها هست. این برنامه ها خود من که گاهی اوقات بهشون نگاه میکنم، در حقیقت تاریخ قرن 20 از یک دیدگاهی که از نظر خود من دیدگاهی است انسانی و در حقیقت با همین نوشته های روزنامه ها، مجلات و کتاب های خود اینها اپ تو دیت شده یا بروز شده و در نتیجه اینها رو عزیزان در کتاب های این و آن نمیشه پیدا کرد. اینا چیزاییه که به هر حال من نمیخوام چیز بکنم، ولی نتیجه بیش از 50 سال تجربه شخصی و به هر حال مطالعه چندین و چند سال است که من اینها رو میام با عزیزان مطرح میکنم و اینها میتونه به هر حال به عزیزان دیگه داده بشه به صورت DVD یا چیز و توی ترافیک به جای اینکه آدم وقتش رو تلف بکنه میتونه به این CD ها گوش بکنه، به هر حال میتونه ایژوکیشنال باشه. و نمیخوام زیاد روی این قضیه، هم به نظر من میتونه خدمتی باشه به اصطلاح این که در اوضاع جهان و به ویژه امریکا به چه سوی داره میره و بشریت به چه سوی داره میره. عزیزان نه تنها از طریق هم این پی او باکس که اونجا هست و هم از طریق سایت اینترنتی من که mmohit@sbcglobal.net که بود و الان عرض شود که برداشته شده برای اینکه شماره تلفن چیز هست، هم از طریق این صندوق پستی، هم از طریق ایمیل و هم از طریق پیپال. عزیزانی که با پیپال سر و کار دارند با این سایت اینترنتی و با این آدرس اینترنتی میتونن در حقیقت وجوه خودشون و کمک‌های مالی خودشون رو به این برنامه از طریق پیپال بفرستن که خیلی ساده است، با چند تا کلیک میشه این کار رو کرد. بنابراین این چیزایی بود که من میخواستم دوباره یک یادآوری به بینندگان بکنم که اگر کمک‌های مالی نرسه در حقیقت بنده آزاد خواهم شد به یک معنایی، ولی من فکر میکنم که در این موقعیت کریتیکال این برنامه باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین من میرم روی خطا، ولی باز هم قبل از این که برم میخواستم یه انتقاد از خودم بکنم راجع به تلفن‌های جلسه گذشته. یادم نباید بره، دو سه نفر اومدن روی خط، زیاد صحبت کردن و من مجبور شدم قطعشون بکنم و بعد منو متهم کرد یکیشون که من فرقی با جمهوری اسلامی ندارم. خود من انتقاد پذیر اون نوع برخوردم، برای اینکه من میباید میگفتم که هر کسی 3 دقیقه وقت داره و سر 3 دقیقه قطع بکنم که دیگه منو گناهکار نشناسن. ایشون در حدود بیش از 5 دقیقه 6-7 دقیقه صحبت کرد. ولی در جواب این عزیز میخوام چند نکته رو بگم و بعد میرم روی خط تا عذر میخوام. ما در قانون اساسی آیندمون در رأسش میذاریم 1 آزادی به مخالفینمون برای ابراز نظراتشون خواهیم داد. در این مسئله شک و تردیدی نباید به خودمون راه بدیم. بنابراین ما روزنامه ها رو به طور فعلی با حکم حکومتی نخواهیم بست، روزنامه نگارا رو شکنجه نخواهیم داد و نخواهیم کشت، مخالفینمون رو حلق‌آویز نخواهیم کرد. یعنی در رأس قانون اساسی آینده ما چند چیز رو خواهیم گفت: آزادی بیان، آزادی اجتماعات و قطع شکنجه و قطع اعدام. شکنجه و اعدام که هم در ایران و هم در امریکا هست ضد بشری و ضد انسانیه. در قانون اساسی آینده ما هر دوی اینها باید قاطعانه قطع بشه. من به این دوست این جواب رو باید بدم، ولی ما باز هم یه فرق بنیانی دیگه با جمهوری اسلامی داریم و اون هم با اونهایی که میگن مردم ایران نباید ناصب حکومت باشند بلکه باید ناصب حکومت باشند. آقای عرض شود که یعنی چه؟ یعنی فقط نوکر حکومت باشن، نسبش نکنن، یعنی انتخابش نکنن. یعنی چه؟ یعنی آنچه که الان در ایران هست، یعنی استبداد فردی که یک فرد که معلوم نیست 4 عمل اصلی رو بلده یا نه با حکم حکومتی روزنامه ها رو فلعی میبنده، مجلس ششم رو فلج میکنه و فرمان میده. حالا صحبت خواهم کرد که ساخت حکومت در ایران چیه، ولی در نهایت این حکم حکومتیه که هم ارگانهای انتخابی رو فلج میکنه و هم مخالفین رو حلق‌آویز میکنه، به زندان میندازه، فلجشون میکنه و جسداشون رو در بیرون شهر میندازه. ما جمهوری اسلامی نیستیم. قانون اساسی ما در آینده یک قانون اساسی ترقی خواه و انسانی خواهد بود. این رو من میخواستم جواب بدم به اونهایی که ما رو مقایسه کردن با جمهوری اسلامی. ولی باید انتقادی که به من وارده عبارت از اینه که من باید 2 یا 3 دقیقه وقت بدم که هر عزیزی صحبت بکنه و در نتیجه وقت داشته باشیم و من میرم روی خطها. هلو،
وقت شما بخیر آقای دکتر.
بفرمایید عزیز. سلام، حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم آقای دکتر محیط. من سه سوال خدمت شما داشتم. خیلی سعی میکنم سریع سوال رو مطرح کنم و از حضور مرخصم.
تشکر عزیز.
آقای دکتر، من نظر شما رو، برداشتی که شما و تعریفی که شما در مورد دموکراسی دارید، به طور خیلی سریع در یک یا چند جمله اگه ممکنه بفرمایید، سوا از اینکه امروز خواستید یک مقدمه براش بذارید یا مثالهایی از کشورهای دیگه گذاشتید، ولی من خواستم نظر و برداشت شما در مورد دموکراسی، آزادی بیان که به هر حال در اونم باید جا داشته باشه، و آیا دموکراسی دارای قواعدی هم هست یا نه، اون یک مورد. مورد دوم آیا شما به عنوان یک چپگرا به سوسیالیست دیرین و قدیمی معتقدید و نظر شما رو در مورد احزاب و دولت‌های سوسیالیستی که در اروپا در حکومت‌های آلمانی پادشاهی در حال فعالیت و خدمت به کشورشون هستن، یا بهتر بگم این سوسیالیست نوین، نظر شما در این مورد چیه؟ آیا میشه در ایران با همچین نوع حکومتی بشه تمام احزاب رو گرد هم آورد؟
آکه عزیز، تشکر، خیلی ممنون، مرسی. دو تا سوال در اساس، چون من خیال داشتم که اصلا چیز نکنم، ولی چون ایشون سوال کردن و سوالاتشون بسیار پر اهمیته، خودم هم چند دقیقه صحبت میکنم، چون من خیال داشتم که اصلا دیگه صحبت نکنم، خودم رو بذارم عزیزان صحبت بکنن. یک، دموکراسی معناش در خودش هست، یعنی حاکمیت مردم. این منتها به این دلیلی که من وارده میخوام یک سلسله مسائل تئوریک بشم که در طول تاریخ چه تغییری در معنا و مفهوم این داده شده، فرضاً در قرن 18 معناش چی بوده و امروز روز چیه، و این آقای دیکچینی از این لغت چه سوء استفاده ای میکنه و اصلا چی فکر میکنه راجع به دموکراسی، در حالی که مثلا ژان ژاک روسو چی فکر میکرده، هگل چی فکر میکرده. اینا رو باید ما باز بکنیم تا زمانی که، و یا جان لاک چی فکر میکرده، اینا رو ما باید باز بکنیم تا اون وقت حرف هیئت حاکمه امریکا امروز روز رو بتونیم بفهمیم. ولی معنای دموکراسی در اساس یعنی حق تعیین سرنوشت انسان به دست خودش میفته. حالا خواهیم دید که چطور از دستش گرفته شده این حق تعیین سرنوشت، بر فردیتش، بر جسمش، بر انسانیتش از دستش گرفته شده و در هیچ سیستمی مثل سرمایه‌داری اینو از دستش نمیگیره، منتها زیر شعار دموکراسی. این رو باز باید بکنیم، ولی به طور کلی دموکراسی یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش. دوم، سوسیالیسم ها این احتیاج به رفتن به اینه که خود سیستم شوروی و یا آلبانی و یا اروپای شرقی چه بر سر سوسیالیسم بردن و چه ضربتی به سوسیالیسم زدند که هنوز ما از زیرش کمر راست نکردیم و ما باید از زیر این آوار یه روزی باید بیرون بیایم. من میخواستم امروز اتفاقا راجع به این قضیه صحبت کنم که چطور همین چپهایی که شما اسم ازش بردید، که من اسمشو میذارم چپ بریده، بزرگترین ضربات رو به سوسیالیسم و دیگر